ساعت 12 شب، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. شب شما بخیر. کیوان حسینی هستم در استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ، میزبان شما در یکی دیگر از برنامه‌های خبری این رادیو که هر شب در ساعت 12 پخش می‌شود، مجله نیمه شب. این برنامه را در نخستین دقایق روز جمعه 9 تیر ماه سال 1391 خورشیدی، 29 ژوئن سال 2012 میلادی می‌شنوید و در طول 45 دقیقه پیش رو هم خبرهای مهم ایران و جهان را خواهیم شنید، هم برنامه .com را و هم از دریچه دید گزارشگران رادیو فردا نگاهی عمیق‌تر خواهیم داشت به تحولات ایران و منطقه. قبل از هر چیز به سنت این برنامه اول خبرها را می‌شنویم و بعد براتون خواهم گفت که در این برنامه قرار است چه گزارش‌هایی را با هم بشنویم. مینا بهارمست و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد چین و سنگاپور مشمول تحریم نفتی ایران نخواهند شد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده که این دو کشور به طور قابل توجهی واردات نفت خام از ایران را کاهش دادند، به همین دلیل مؤسسات مالی آنها برای 180 روز از تحریم ها معاف می شوند تا پس از آن بازنگری شود. در بیانیه اضافه شده که در مجموع 20 کشور به دلیل مشابه از تحریم ها معاف شدند. این بیانیه همچنین می گوید بر پایه گزارش آژانس بین المللی انرژی، صادرات نفت خام ایران در سال 2011 روزانه تقریباً 2.5 میلیون بشکه بود، اما اکنون به 1.5 میلیون بشکه رسیده که به معنای از دست دادن 8 میلیارد دلار درآمد نفتی در هر 3 ماه است. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، خبر معطل شدن علی اکبر صالحی را در فرودگاه قبرس خبر ناشیانه رسانه‌های خارجی برای جعلسازی توصیف کرد. آقای مهمانپرست گفت از وزیر خارجه ایران در فرودگاه قبرس در کمال احترام استقبال شده و مذاکرات سازنده با مقام‌های عالی رتبه این کشور داشته است. سایت سایپرس میل به نقل از وزیر دادگستری قبرس نوشته بود که علی اکبر صالحی به دلیل عدم اطلاع مسئولان فرودگاه از حذف نام او از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا دقایقی معطل نگه داشته شده بود. وزارت خارجه ایران بیانیه باراک اوباما و ولیعهد ابوظبی را در مورد لزوم حل مسالمت‌آمیز مشکل جزایر سگانه مداخله آشکار در امور داخلی ایران خواند. معاون وزارت خارجه ایران گفته است که این جزایر به ایران تعلق دارد و کشورهای ثالث با هدف ایجاد تنش و تفرقه افکنی در منطقه در این کار مداخله می‌کنند. در بیانیه مشترکی که روز چهارشنبه در واشنگتن انتشار یافت، آمریکا از موضع امارات برای حل اختلاف با ایران از طریق مذاکره مستقیم یا ارجاع موضوع به مراجع بین‌المللی حمایت کرده بود. 3 گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اعدام 4 ایرانی عرب را در اهواز محکوم کردند. احمد شهید، کریستوف هرنز و خوان مندز، گزارشگران ویژه سازمان ملل، در بیانیه گفتند عدم شفافیت در روند رسیدگی به این گونه پرونده‌ها در ایران منصفانه بودن محاکمات را به شدت زیر سوال می‌برد و این اعدام ها با نقض کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی خودسرانه محسوب می‌شوند. گزارشگران ویژه سازمان ملل اعدام 3 برادر با نام‌های عبدالرحمن، عباس و طه‌حیدریان و نفر چهارم با نام علی شریفی را به جرم محاربه نمونه اعدام‌های خودسرانه خواندند. تلویزیون دولتی ترکیه روز پنجشنبه گزارش داد که این کشور اقدام به استقرار سلاح‌های ضد هوایی در طول نوار مرزی مشترک با سوریه کرده است. استقرار سلاح‌های ضد هوایی در این منطقه مرزی پس از آن آغاز شد که سوریه جمعه گذشته یک جت نظامی ترکیه را سرنگون کرد و به سوی یک هواپیمای دیگر این کشور آتش گشود. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گزارش‌های منتشره در مورد موافقت روسیه با طرح کوفی انان را رد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، طرح کوفی انان شامل انتقال سیاسی قدرت به یک دولت وحدت ملی در سوریه است.
ممنونم. آخرین خبرها رو شنیدیم از مینا بهارمست و اما گزارش‌هایی که قراره تو این برنامه با هم بشنویم. انفجار در کاخ دادگستری دمشق، شورش در دو قدمی خانه بشار اسد. از تحولات سوریه خواهیم گفت و طرح پیشنهادی کوفی انان برای حل بحران این متحد جمهوری اسلامی ایران. نشست 2 روزه رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل، موضوع نشست بحران مالی اسپانیا و ایتالیا. افزایش ناگهانی و چشمگیر قیمت دلار در ایران، آخرین نرخ چقدر است؟ خواهیم شنید. ایران در آستانه محرومیت کامل از شرکت در المپیک سال 2012 لندن، مشکل کجاست؟
اعتراض کرد به دخالت دولت در امور فدراسیون ها، یعنی فدراسیون ها باید مستقل باشن.
یک دانشجوی ایرانی در هلند مدعی است که پدرش در ایران دستگیر شده به خاطر طنزنویسی او در اینترنت در کمپین یادآوری امام نقی.
چهارشنبه 26 ماه می بود که پدر من صبح خیلی زود از منزل با من تماس گرفت و گفتش که از دادستانی اومدن اینجا و حکم دستگیری هم دارن.
بازداشت یک روزنامه‌نگار مدافع حقوق تالش‌ها در جمهوری آذربایجان، برنامه هفتگی دات‌کام و البته جام ملت‌های اروپا و بازی نیمه نهایی ایتالیا و آلمان که تا همین جای کار نیمه نخست با نتیجه 2-0 به پایان رسید. همه اینها در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدیم، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گزارش‌های منتشره در مورد موافقت روسیه با طرح کوفی انان را رد کرد. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه همکنون بر روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا درود بر تو. بعد نیست اول از همه به ما بگی که جزئیات این طرح آقای انان چی است و چه اطلاعاتی درباره اون در دست ما هست الان؟
درود بر تو کیوان. اینطور که منتشر شده در بعضی خبرگزاری‌ها، انجمن خبرگزاری‌های فرانسه در مورد طرح آقای انان شامل مراحلی برای انتقال سیاسی در سوریه هست، طوری که تمام طرف‌های درگیر در سوریه حضور داشته باشند در قدرت و در نهایت انتخابات انجامه. طرح آقای انان شامل تشکیل یک دولت وحدت ملی هست، دولتی دارای اختیارات کامل اجرایی برای اینکه بتونه این انتخابات رو برگزار کنه. این دولت اینطور که آقای انان گفته سعی بشه توش طرف‌های از دولت فعلی، یعنی نظام فعلی و اپوزیسیون گنجونده بشه و تاکید کرده که یک سری از شخصیت‌هایی که ممکنه حضورشون در این دولت معنی باشه که انتقالی سیاسی در سوریه رخ نده حذف بشن و در این دولت شرکت نکنن. فشار غیر مستقیمی هست به شخص بشار اسد رئیس جمهور سوریه. این طرح رو اینطور که خبرگزاری گفتن اکثر طرف‌هایی که قرار هست در نشست شنبه ژنو که عبارتند از 5 کشور عضو دائم شورای امنیت و ترکیه و بعضی از کشورهای عربی باهاش موافقت کردند، اما روسیه گفته بعد از ساعتی بعد از اینکه اعلام شد موافقت کرده بودن، اینطور که در خبر داشتیم سرگئی لاوروف گفته روسیه با هیچ طرحی که بخواد راه حلی از خارج در داخل سوریه تامین کنه موافقت نخواهد کرد.
خب واکنش بشار اسد هم تا اندازه‌ای ازش مطلع شدیم و اما اتفاقات دیگه هم امروز افتاده. فکر می‌کنم بشار اسد یک مصاحبه‌ای هم انجام داده با شبکه 4، درسته؟
بله، با شبکه 4 صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران مصاحبه کرده. این مصاحبه یک ساعت به طول انجامید. بشار اسد در این مصاحبه هم تاکید کرده که هیچ راه حل خارجی برای بحران سوریه وجود نداره و سوری‌ها خودشون هستن که میتونن برای آینده کشورشون تصمیم گیری کنن. به بحران سوریه، روابط سوریه با ترکیه اشاره کرد و گفت که این بحران با بعضی از سردمداران ترکیه هست و در داخل ترکیه هم اختلاف نظر هست در مورد چگونگی تعامل با بحران سوریه.
ایلیا، یه خبر دور از انتظار هم در ارتباط با انفجاری در دمشق منتشر شد، در حالی که برخی گزارش‌ها حاکیه که تا اندازه دمشق آروم به نظر میرسه اینطوری که از خبرها منتشر میشه، در پارکینگ کاخ دادگستری بمب منفجر شد. جزئیات این خبر رو هم اگر برای ما بگی خیلی عالی میشه.
اینطور که تلویزیون دولتی گزارش داده، دو تا بمب در کار گذاشته شدن در زیر خودروی دو قاضی که اینها در پارکینگ کاخ دادگستری منفجر شدن و بمب سومی هم خنثی شده. تلویزیون دولتی سوریه گفته که این کار گروه‌های مسلح تروریست است، اما منابع مخالفان و به ویژه یعنی به طور دقیق دبیر اتحادیه جوانان سوریه دولت سوریه را متهم کرد در دست داشتن در این انفجار. چرا که محل وقوع انفجار نزدیک بازار سوریه هست، بازار دمشق هست و بازار دمشق از دو ماه پیش شاهد اعتصاب‌های پیاپی هست.
ممنونم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه. آخرین تحولات سوریه رو از ایلیا با هم دیگه شنیدیم و همونطور که در بخش‌های دیگه خبری رادیو فردا هم گفتم، شما میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و درباره این تحولات اظهار نظر بکنید. صدای شما از رادیو فردا پخش میشه تا دیگر شنوندگان رادیو فردا در ایران و سایر نقاط جهان هم از نظرات شما مطلع بشن. تعدادی از این نظرات آماده است. در انتهای نظرات شماره پیامگیر رو یک بار دیگه اعلام خواهم کرد.
ملت‌ها به کمک وسایل ارتباط جمعی آگاه‌تر شدند و حکومت‌های استبدادی و فردی را نمی‌خواهند. مردم سوریه هم حکومت فردی آقای بشار اسد را نمی‌خواست و چه خوب بود ایشون بدون خونریزی قدرت را به مردم واگذار می‌کرد.
مردم ایران خودشون بدبخت هستن، اینا دارن آدم می‌کشی می‌کنن تو سوریه. آبوری ما ایرانی هم بردن تو دنیا، تو کشورهای عربی اسلامی. میگن شما فقط کشتن دارین، چیزی دیگه بلد نیست.
دو صفر 42 صفر 2 21 12 21 12 شماره پیامگیر ماست و سپاسگزارم از شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که از رادیو فردا پخش میشوند نظرات شنوندگان رادیو فردا لزوما مورد تایید رادیو فردا نیست. نشست دو روزه رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل مقر این اتحادیه روز پنجشنبه آغاز شد. بحران مالی اسپانیا و ایتالیا و احتمال وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی این دو کشور مهمترین موضوعی است که در این نشست دو روزه به بحث گذاشته شده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا و 17 کشور عضو حوزه مالی یورو در نشست دو روزه خود تلاش می‌کنند راه حلی برای برون رفت از بحران مالی اروپا بیابند و از وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی در ایتالیا و اسپانیا جلوگیری کنند. اتحادیه اروپا با دادن وامی 100 میلیارد یورویی به اسپانیا موافقت کرده، ولی در محافل مالی گفته می شود اختلاف شدیدی بین رهبران بزرگترین اقتصادهای حوزه مالی یورو بر سر چگونگی نجات اروپا از بحران مالی کنونی وجود دارد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان مخالف کمک بیشتر به کشورهای بدهکار اروپایی است و میگوید این کشورها باید هر چه سریعتر سیاست ریاضت‌های اقتصادی خود را اجرا کنند. خانم مرکل میگوید پیش از آنکه وام‌های بیشتری به کشورهای بحران زده داده شود، باید به اختیارات مسئولان اتحادیه اروپا افزوده شود تا آنها بتوانند در چهارچوب اصلاحات بنیادین اقتصادی، بودجه کشورهای عضو و سیاست‌های اقتصادی آنها را تغییر دهند. در مقابل فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری چپگرای فرانسه، خواهان کاهش نرخ بهره وام‌هایی است که به کشورهای بحران زده داده می‌شود تا آنها بتوانند به اصلاحات اقتصادی خود ادامه دهند. آقای اولاند پیش از آغاز نشست رهبران اتحادیه اروپا اظهار امیدواری کرد بر سر اقداماتی فوری برای کمک به کشورهایی که دیگر نمی‌توانند بهره وام‌هایشان را بپردازند توافقی به دست آید. به نوشته خبرگزاری رویترز، مقامات مالی اتحادیه اروپا اکنون به دنبال یافتن راه حلی فوری هستند تا بتوانند فشارهای مالی بر اسپانیا و ایتالیا را کاهش دهند. نرخ بهره برای برخی از کشورهای بحران زده به 7% رسیده و این کشورها میگویند که قادر نیستند بخش بزرگی از بهره وامهای 10 میلیارد دلاری را بپردازند. اکنون بحث‌ها بر سر استفاده از صندوق موقت نجات مالی حوزه یورو و صندوق دائمی حوزه مالی یورو متمرکز شده تا کشورهایی مثل اسپانیا و ایتالیا بتوانند وام بیشتری از این صندوق‌ها دریافت کنند. گفته می‌شود تا سال 2013 پول موجود در صندوق دائمی یورو به حدود 500 میلیارد یورو خواهد رسید. شماری از مقامات اروپایی به خبرگزاری رویترز گفتند که احتمال دارد در نشست روز جمعه رهبران 17 کشور حوزه مالی یورو توافقی برای کمک فوری به کشورهای بحران زده به دست آید.
گزارش همکارم جمشید زند رو با هم شنیدیم درباره بحران مالی در اروپا که کماکان ادامه دارد، از کشور به کشور دیگر می رود و همزمان با این نشست و بحث درباره بحران مالی اسپانیا و ایتالیا در ایران هم یک بحران مالی از نوعی دیگر خیلی کوتاه اتفاق افتاد. قیمت دلار در ایران روز پنجشنبه افزایش چشمگیری پیدا کرد و نسبت به روز قبل نزدیک به 100 تومان گران‌تر شد. بابک غفوری آذر از آخرین تحولات بازار ارز و سکه ایران گزارش می‌دهد.
شیب صعودی قیمت دلار در ایران بار دیگر روند افزایشی گرفته و آنطور که خبرگزاری مهر روز پنجشنبه گزارش داده، در معاملات عصر این روز در صرافی‌های تهران از مرز 2060 تومان هم گذشته است. همزمان ارزش ریال ایران در مقابل سایر ارزهای معتبر جهانی هم کاهش شدیدی پیدا کرده است و هر یورو با ارزش 2550 تومان و هر پوند به قیمت 3050 تومان معامله شده است. در بازار سکه نیز قیمت‌ها روند افزایشی داشته و هر قطعه سکه تمام طرح قدیم 790 هزار تومان و طرح جدید 780 هزار تومان معامله شده است. عبور دلار از مرز روانی 2000 تومان در روز آغاز تحریم‌های آمریکا علیه بانک مرکزی ایران روی می‌دهد و این در حالی است که از روز یکشنبه 11 تیر ماه نیز تحریم خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا آغاز می‌شود. تحریم‌هایی که از همکنون بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی باعث کاهش درآمد نفتی ایران شده است. با این همه همچنان مقامات اقتصادی ایران تأثیر تحریم‌ها بر کاهش ارزش پول ملی ایران را رد می‌کنند. از جمله محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران افزایش اخیر قیمت دلار را تحت تأثیر مسائل روانی دانسته است. او روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفته بود که بخش عمده‌ای از این نوسانات بازار ارز تحت تأثیر عامل انتظارات متأثر از تحولات سیاسی و روانی است و در عمل اتفاقی نمی‌افتد که قیمت را دستخوش تغییر معناداری کند. او با بی‌علت دانستن افزایش قیمت‌های اخیر از مردم خواسته بود که به شایعات توجه نکنند. بانک مرکزی ایران اواخر سال گذشته در اقدامی برای مقابله با افزایش قیمت ارز، قیمت هر دلار دولتی را 1225 تومان اعلام کرد. هرچند به گفته ی هادی غنیمی فرد در نامه سرگشاده هفته پیشش به رئیس کل بانک مرکزی تقریبا هیچ کس نتوانسته است از وجود این ارز استفاده کند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدیم. فراموش نکنید که همواره میتونید از فیسبوک رادیو فردا هم خبرهای تازه‌ای رو در این ارتباط مخصوصا درباره بازار ارز و طلا دنبال بکنید. facebook.com/radio.farda آدرس ماست در فیسبوک. حتی اگر عضو فیسبوک هم نباشید برید به این آدرس میتونید پیگیر باشید خبرهای ایران و جهان رو در فیسبوک رادیو فردا، و اگر عضو فیسبوک هم باشید میتونید اونجا لایک بزنید، کامنت بذارید و با دیگر علاقمندان رادیو فردا درباره مسائل روز صحبت بکنید.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
کمیته بین‌المللی المپیک در نامه دیگری به کمیته ملی المپیک ایران نسبت به محرومیت ایران از شرکت در بازی‌های المپیک 2012 لندن و هر رویداد بین‌المللی ورزشی دیگر هشدار داده است. در یک سال گذشته حدود 10 تن از رؤسای فدراسیون‌های ورزشی ایران برکنار شدند که 5 مورد از این برکناری‌ها اخیراً در ماه‌های گذشته و در آستانه بازی‌های المپیک صورت گرفته است. بکتاش خمسه‌پور درباره این مسئله دیدگاه فریدون شیبانی روزنامه‌نگار و کارشناس ورزشی را جویا شده. فریدون شیبانی:
ببینید، این قضیه البته تازگی هم نداره. ما یادمون میاد 6 سال پیش هم همین قضیه در مورد فوتبال اجرا شد، وقتی که فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال اعتراض کرد به دخالت دولت در امور فدراسیون‌ها، یعنی فدراسیون‌ها باید مستقل باشن و این ارگان‌های مستقل باید با انتخاباتی که مجمع عمومی اون فدراسیون‌هاست رئیس رو، مسئول رو انتخاب بکنه با گزینش همه. دیگه مثل زمان‌های گذشته نیست که رئیس ورزش یا وزیر ورزش باشه فعلی بتونه عزل و نصبی داشته باشه روی رؤسای فدراسیون‌ها. اون موقع به این مسئله توجه نشد و اینو یک شوخی دونستن و یک چیزی که میگفتن ما قانون خودمون رو داریم، زیر بار فیفا نمیریم، و بعد با چه دردسری از تعلیق‌گاهش آوردن، ولی ضررهای خیلی زیادی از بعد بین‌المللی برای ورزش فوتبال داشت. امسال مجدداً این برنامه توسط وزیر ورزشی داره پیاده میشه که متأسفانه مثل اینکه با مسئله بین‌المللی بودن ورزش و عضویت‌های بین‌المللی اصلا آشنایی نداره، قوانین رو نمیدونه چیه. بارها حتی دستیارانشون که بعضیشون هم ورزشی هستن گفتن این تو اساسنامه ما هست و ارتباطی به ارگان‌های بین‌المللی که در رأس همشون همین کمیته بین‌المللی هست نداره. وقتی که این رو بی‌توجه بهش هستن، اونها میان و رو این واکنش نشون میدن. ما در همین دو سه ماه اخیر 5-6 فدراسیون رو وزیر ورزش اومد تعویضشون کرد. همین تعویضا که یک حرکت کاملا غیرقانونی از دیدگاه مراجع بین‌المللی ورزشی بود محکوم شد و به اینا نامه نوشتن که شما حق ندارید و اینا بی‌اعتنایی کردن. به اونجا کشیده که ما الان نه تنها از طریق کمیته بین‌المللی المپیک کل ورزشمون تهدید شده به محرومیت، اونم در فاصله یک ماه به المپیک و به فاصله یک روز بعد از اینکه این قضیه رو حتی وزیر ورزش با بی‌اعتنایی به سفر تایلند رفت و حاضر نشد با مسئولین کمیته ملی المپیک ایران صحبت بکنه و نشستی داشته باشه تا جلوی یک همچین فاجعه‌ای برای ورزش بین‌المللی ایران گرفته بشه، در این شرایط فدراسیون قایقرانی اعلام کرد که فعالیت‌های قایقرانی ایران کاملا به حال تعلیق برآمده و حتی دو نفر از ورزشکارای یک خانم و یک آقایی که تونستن سهمیه المپیک رو به زحمت به دست بیارن محرومن از شرکت در المپیک و هنوزم هیچ حرکت درستی انجام نشده. البته امروز رئیس و دبیر کمیته ملی المپیک به لندن رفتن.
آقای شیبانی، در نامه دوم کمیته بین‌المللی المپیک علاوه بر امکان محرومیت از بازی‌های المپیک به دنبالش اومده که و هر رویداد بین‌المللی ورزشی دیگر، یعنی تمام مسابقات دیگر ورزشی، همه اینا رو یعنی در بر میتونه بگیره چنین محرومیتی؟
بله، برای اینکه اینها تماما یه جوامعی هستن که حاکم بر رشته‌های ورزشی خودشونن و همشون در واقع زیر مجموعه کمیته بین‌المللی المپیکن. بنابراین این قانون رو میتونن داشته باشن که یک کشوری رو محروم بکنن از یک رشته ورزشی و الان متاسفانه مال ما در یک حالتیه که کلیه ورزشا ما دیگه اون موقع فقط باید به خودمون تو ایران بازی کنیم و یه سری مسابقات غیر رسمی داشته باشیم.
خب چه اقداماتی باید صورت بگیره؟ چه کار باید صورت بگیره؟
در درجه اول اون چی که تعیین شده و باید فوراً انجام بشه، اینها اومدن ظرف یک ماه و نیم گذشته 5 رئیس فدراسیون رو عوض کردن و 5 سرپرست جاش گذاشتن. یعنی وزیر ورزش دستور برکناری این 5 تا رئیس فدراسیون رو داد و 5 سرپرست جاش گذاشت. این برخلاف قوانینه. در درجه اول همه اون رؤسای قبلی باید برگردن سر جاشون تا بعد در مجامعی که یعنی یا رئیس فدراسیون باید استعفا بده، دلایل استعفا رو بده، استعفا پذیرفته بشه، بعد مجمع تشکیل شه و بعد رئیس جدید انتخاب بشه. رئیس جدید ابلاغ میشه به فدراسیون‌های جهانی و اون وقت رسمیت باز ادامه کار هستش. الانم شرط اونها خیلی مشخص در همین نامه‌شون هست که 5 فدراسیون باید رؤساشون برگردن سر جاشون.
توضیحات فریدون شیبانی روزنامه‌نگار رو در مصاحبه با همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدیم. زمینی که اضافه می‌کنم در تماس با رادیو فردا کمیته بین‌المللی المپیک پاسخ داد، در نامه دوم خود از کمیته ملی المپیک ایران خواسته برای تضمین رعایت منشور المپیک در ایران به ویژه اصل خودگردانی سازمان‌های ورزشی متعلق به نهضت المپیک با مقامات دولتی مربوطه گفتگو کنند. و حالا که صحبت از رویداد ورزشی است، بعد نیست سری بزنیم به مهمترین رویداد ورزشی که در همین لحظه در حال جریانه، جام ملت‌های اروپا، بازی نیمه نهایی بین دو تیم آلمان و ایتالیا. در دقیقه 48 هستیم نیمه دوم. تا این لحظه ایتالیا با 2 گل از حریف خود آلمان جلو افتاده. اگر بازی با همین نتیجه ادامه پیدا بکنه، ایتالیا به فینال صعود خواهد کرد و در برابر اسپانیا باید بازی بکنه برای کسب عنوان قهرمانی جام ملت‌های اروپا. ولی خب معروفه که میگن فوتبال 90 دقیقه است و باید ببینیم که نتیجه این بازی چه خواهد شد. و اما یاشار خامنه، جوان ایرانی 25 ساله ساکن هلند، میگوید مقامات ایرانی پدر او را برای انتقامگیری از همکاری وی با کمپین موسوم به کمپین یادآوری امام نقیب شیعیان دستگیر کردند. وی در نامه سرگشاده نوشته است: من یاشار خامنه هستم که در فضای مجازی با نام مستعار یاشار نقیب پژوه شناخته میشوم و در خارج از کشور دانشجو هستم. از روزی که کمپین یادآوری امام نقیب شیعیان شروع به کار کرد، به همراه بسیاری از جوانان ایرانی به طنزنویسی برای چالش کشیدن مسائل خرافی مشغول هستم. امروز که این نامه را می‌نویسم، 5 هفته است که پدرم گروگان وزارت اطلاعات است، چرا که نه وکیل دارد نه پرونده‌ای تشکیل شده و نه اینکه حق ملاقات با خانواده را دارد. تنها جرمش این است که پدر من است. پایان نقل قول. همکارم گلناز اسفندیاری با یاشار خامنه گفتگو کرده و از او درباره این نامه و ادعایش پرسیده. یاشار خامنه:
چهارشنبه 26 ماه می بود که پدر من صبح خیلی زود از منزل با من تماس گرفت و گفتش که از دادستانی اومدن اینجا و حکم دستگیری هم دارن و همه چی رو میدونن، مکالمات رو شنود کردن و تو باید باشون همکاری بکنی، اطلاعاتی رو که میخوان در اختیارشون بذاری، وگرنه ما رو میبرن اوین. که من پرسیدم خب شما رو برای چی؟ که پدر من گفتش که به خاطر پولایی که ما برای تو میفرستادیم، چون خب من اینجا 5 ترم 6 ترم هست که دانشجو هستم و الان اتهامی که در واقع پدر من رو بر اون اساس نگه داشتن، بر اساس اون اتهام نگه داشتن، این هستش که هزینه تحصیل من رو میفرستاده که خب نیروهای امنیتی ادعا میکنن که من دانشجو نبودم و این پولایی که پدر من برای من میفرستاده خرج مسائل ضد دینی میشده، که خب این ادعای کاملا نادرستی است. برای اینکه من همون 2-3 روز بعد از دستگیری پدرم مدارکی رو که نشون میداد که من دانشجو هستم اینجا و ثبت نام کردم این چند ترم گذشته رو فرستادم، ولی در واقع هیچ فایده ای نکرد.
الان 5 هفته است که پدر شما در زندانه تقریبا.
بله 5 هفته است که من نمیدونم کجاست دقیقاً. ظاهرم فقط یک بار خواهرم فردای بازداشت ایشون رو ملاقات کرده که اینطور که به من گفتن در اوین این ملاقات صورت گرفته. شاید 10 روز بعد از دستگیری پدر من تماس کوتاهی داشته با خونه و 2 هفته پیش هم ظاهرم پدر من زنگ میزنه به منزل، پیغام میذاره که من اینجا خیلی تحت فشارم. ظاهرم پدرم با حال بسیار بدی صحبت ها رو میکرده که من خیلی اینجا تحت فشارم و بگیم که هر اطلاعاتی که داره بگه، هر چیزی که میدونه بگه و یعنی ممکنه من حتی دیگه زنده نباشم.
دقیقا میشه توضیح بدید کسانی که پدرتون رو بازداشت کردن خواستشون چیه از ایشون؟
خواستایی که مطرح کردن این بود که من اطلاعات وبلاگ، فیسبوک، ایمیل و پسورد ایمیل و وبلاگ و همه چی رو در اختیارشون بگذارم. روز بعدش که خواهر من رفته بوده ملاقات پدر، دارن مامورین امنیتی بهش گفته بودن که ما پسورد اطلاعات و پسورد همون صفحه فیسبوک کمپین رو هم می‌خوایم. که من تعجب کردم، برای اینکه من کاری نیستم اونجا که بتونم اطلاعاتی بهشون بدم و تنها کاری که تونستم بکنم این بودش که به ادمین اون پیج چند تا ایمیل زدم. اون موقع فهمی کردم که اگه پیج بسته بشه مشکل پدر منم حل میشه، که جوابی من نگرفتم از طرف ادمین اون پیج. و بعدش خواهر من پای تلفن به من گفتش که گفتن که تا زمانی که اون 3 تا صفحه فیسبوک کمپین یادآوری امام نقی هست اوضاع همینه و وضعیت پدرش هیچ تفاوتی نخواهد کرد.
حتی اون در نامه‌ای که شما نوشتید گفتن که مثل که به خواهرتون که باید از خودتون فیلم بگیرید و ابراز ندامت کنید.
بله 4-5 روز بعد از دستگیری پدر من مادر من با من تماس گرفت، خیلی حال بدی داشت و با یه حالت خیلی ناراحتی من گفت که همینو میخواستید، باباتو دارن اعدام میکنن، ببندون کمپین رو دیگه. یه همچین حالتی داشت و من اصلا شوکه شدم از این حرفی که مادرم به من زد پای تلفن و گفتم خب من چیکار میتونم بکنم. بعد خواهر من پای تلفن گفتش که من شاید بتونم با اینکه قضیه رو به تاخیر بندازم، گفتن که تو باید یه فیلم بگیری از خودت. خب من توی اون وضعیت دیگه به این فکر نکردم که شاید این ویدیو بعداً بتونه به عنوان یک مدرک علیه خودم استفاده بشه. توی شرایط من فقط به این فکر میکردم که یک مقدار از فشاری که بر روی خانواده‌ام هست کم بکنم. به خودم فکر کردم که خب اوکی این ویدیو رو هم براشون میفرستم، ولی به هیچ عنوان در وضعیت پدر من و فشاری که بر روی خانواده من می آوردن هیچ تغییری پیدا نکرد. دوباره 2 هفته پیش پدر من دوباره زنگ میزنه به خونه، پیغام میذاره که من باید، یعنی یاشار باید همه اطلاعاتو بهشون بده و اینا ممکنه من زنده نباشم.
و چطور شد که بعد از 5 هفته تصمیم گرفتید که به سراغ نامه بنویسید و اطلاع رسانی کنید؟
خب در اصل من تصورم این بودش این پرونده از طریق قانونی پیگیری خواهد شد، اما رفته رفته با پیام‌هایی که از طرف مامورین امنیتی غیر مستقیم من می‌گرفتم و چیزایی رو که متوجه می‌شدم از نوع رفتارشون، از روند پرونده و اینکه خواهر من هر بار که ازش می‌پرسیدم که خب الان کدوم سازمان پدر رو دستگیر کرده، کدوم ارگان، دست کم پای تلفنی جواب مشخصی به من ندادن. تنها جوابی که من گرفتم این بود که مادرم گفتش که احتمالاً وزارت اطلاعات. ولی من هر چی در مورد وکیل، در مورد پرونده، در مورد ملاقات هر چی که میپرسیدم به هیچ جایی نرسید و من بیشتر به این نتیجه رسیدم که این بازداشت جنبه قانونی نداره، حداقل این مسیر دستگیری پدرم مسیر قانونی نیست. و به این نتیجه رسیدم که تنها راهی که من الان دارم این هستش که اطلاع رسانی بکنم، با اینکه برام تصمیم آسونی نبودش که هویت خودم رو افشا بکنم، ولی به این نتیجه رسیدم که شاید الان بیشترین کمکی که میتونم به خانواده‌ام بکنم این هستش که این اتفاقی که افتاده رو اطلاع رسانی بکنم.
میشه توضیح فرمودید که شما چه نوع فعالیتی داشتید با این کمپین؟ گفتید که از مسئولان این به اصطلاح صفحه فیسبوکی نیستید ولی با اون فعالیت میکردید.
خب من مثل خیلی های دیگه مطالب طنز مینوشتم و در کنار اون من 5 تا ویدیو کلیپ هم درست کردم برای کمپین، برای معرفی.
توضیحات یاشار خامنه، جوان دانشجوی ایرانی ساکن هلند رو شنیدیم در مصاحبه با همکارم گلناز اسفندیاری به ثانیه‌های ساعت 12:30 نزدیک شدیم. همیشه در مجله نیمه شب سنت بوده که در این ساعت خبرها رو میشنیدیم، مشروع خبرها رو، اما در هنگام جام ملت‌های اروپا تغییر کوچکی داشتیم و اون که در این لحظه سرخط تازه‌ترین خبرها رو خواهیم شنید، بعدش برنامه .com و بعد ارتباط زنده مستقیم با گزارشگر ورزشیمون برای پوشش خبرهای جام ملت‌ها. پس میریم پیش مینا بهارمز و سرخط تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد چین و سنگاپور مشمول تحریم نفتی ایران نخواهند شد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده که این دو کشور به طور قابل توجهی واردات نفت خام از ایران را کاهش دادند، به همین دلیل مؤسسات مالی آنها برای 180 روز از تحریم‌ها معاف می‌شوند تا پس از آن بازنگری شود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل سخنان محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد را نظراتی آمیخته به تنفر و عدم تحمل مذهبی خواند. سخنگوی بان کی مون گفت دبیر کل سازمان ملل بارها از مقام‌های ایران خواسته از بیان این گونه سخنان ضد یهود و مغایر شأن و مقام رهبران سیاسی خودداری کنند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر معطل شدن علی اکبر صالحی را در فرودگاه قبرس خبر ناشیانه رسانه‌های خارجی برای جوسازی توصیف کرد. عربستان سعودی میگوید خط لوله قدیمی که نفت صادراتی این کشور را به دریای سرخ منتقل می‌کند بازگشایی کرده است.
ممنونم، سرخط خبرها رو شنیدیم و ما برنامه هفتگی .com
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، به 15مین برنامه .com خوش آمدید. من حامد پارسی با شما همراه هستم در یک گشت و گذار رادیویی دیگر در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. ماه جوان ماه تازه های دنیای رایانه های لوحی یا همان تبلت ها بود. مایکروسافت در این ماه تبلت سرفیس رو رونمایی کرد و حالا در روزهای پایانی ماه گوگل وارد دور رقابت در بازار تبلت ها شده و تبلت جدیدی موسوم به نکسوس 7 رو راهی بازار کرده. در مورد نکسوس 7 در برنامه های پیشین دات‌کام گفتیم، اما در این برنامه نگاه نزدیک تری به این تبلت جدید میندازیم. اما دعوای اپل و سامسونگ بر سر فروش گلکسی تب 10 وارد مرحله ای تازه شده. در این برنامه خبر بدی برای علاقمندان به گلکسی تب 10 در آمریکا داریم. سریع هم به دنیای اپلیکیشن های آیفون میزنیم و دو اپلیکیشن جدید رو به شما معرفی میکنیم که شما رو در مدیریت صفحات فیسبوک و نیز پادکست های آیتیونز یاری میکنند. دنیای تبلت ها با سرعتی بیشتر از دنیای تلفن های همراه هوشمند در حال گسترشه و روزی نیست که یکی از شرکت های تولید کننده سخت افزار تبلتی تازه رو روانه بازار نکنه. رایانه قابل حملی که هر روز بیش از پیش خودش رو به دنیای ما تحمیل میکنه. تنوع محصولات در حدیه که انتخاب و خرید تبلت کار خیلی خیلی سختیه. اگه از علاقمندان محصولات اپل هستید، کار برای شما خیلی آسان تره، چون تنها گزینه‌ای که دارین آیپده. گرچه از لحظه‌ای که آیپدتون رو به دست گرفتین این نگرانی رو خواهید داشت که چند ماه بعد که اپل آیپد تازه خودش رو رو میکنه چه چیزهایی رو از دست خواهید داد. اما اگه علاقه من به تبلت های اندرویدی هستید، کار برای شما خیلی خیلی سخت‌تر میشه، چون تنوع محصولات در این بازار اینقدر زیاده که واقعا تصمیم گیری در مورد محصولی که همه نیازهای شما رو پوشش بده آسون نیست. یکی از این موارد تبلت گوگل موسوم به نکسوس 7.
نکسوس 7 که از سوی گوگل به عنوان بهترین ابزار برای استفاده از خدمات گوگل معرفی شده، یک تبلت 7 اینچیه که از صفحه نمایش تمام HD برخورداره و محصول مشارکت گوگل با ایسوسه. این تبلت 340 گرمیه و از تازه‌ترین نسخه اندروید ویژه تبلت موسوم به جلی بین استفاده میکنه. عمر باتری از فاکتورهای قابل توجه تبلت گوگله. شما میتونید با این تبلت 8 ساعت مداوم فیلمهای HD تماشا کنید یا حدود 10 ساعت به گشت و گذار اینترنتی یا کتابخوانی بپردازید. نکسوس 7 در دو نمونه 8 و 16 گیگابایتی عرضه میشه و هر دو نمونه رم 1 گیگابایتی دارن. این تبلت جدید توسط بازار اینترنتی گوگل موسوم به گوگل پلی پشتیبانی میشه. گوگل پلی در حال حاضر بیش از 600 هزار اپلیکیشن و بازی ویژه اندروید رو در خودش جا داده و گوگل مدعیه که بزرگترین مجموعه کتاب‌های الکترونیک دنیا، میلیون‌ها آهنگ و هزاران هزار فیلم از طریق این سرویس در دسترس کاربران هستند. نکسوس 7 با قیمت پایه 199 دلار عرضه شده و رقیبی برای تبلت آمازون کیندل فایر به شمار میاد. پیش فروش نکسوس 7 هم از طریق گوگل پلی در جریانه و تا اینجا بزرگترین مشکل اینه که بخش عمده‌ای از خدمات گوگل پلی که مربوط به کتاب، فیلم و موسیقی میشه تنها در آمریکا، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، کانادا و استرالیا در دسترس کاربران اینترنتی قرار داده. اما در نکسوس 7 گوگل از نکسوس کیو هم پرده برداری کرده که یک میدیا پلیر با قابلیت انطباق با محصولات مختلف اندرویدیه. شما میتونید فیلم ها و فایل های موسیقی رو در تلفن اندرویدی خودتون اجرا کنید و به وسیله نکسوس کیو اونها رو روی تلویزیون خودتون تماشا کنید. نکسوس کیو پورت های USB و HDMI داره و میتونه به اسپیکر هم وصل بشه. با استفاده از نکسوس کیو همچنین میتونین فایل های موسیقی و فیلم رو مستقیما از گوگل پلی اجرا کنید.
اما اپل در این هفته موفق شد قرار ممنوعیت فروش گلکسی 10 سامسونگ رو در آمریکا اخذ کنه. خبر بدی برای هواداران محصولات سامسونگ در آمریکا.
دعوای اپل و سامسونگ از اونجا شروع شد که اپل مدعی شد طراحی تبلت 10 اینچی سامسونگ کپی برداری از تبلت محبوب اپل یعنی آیپد. اپل این دعوا رو به دادگاهی تو هلند کشوند تا به این وسیله جلوی فروش گلکسی تب تو این کشور رو بگیره. گرچه به دنبال طرح این دعوا فروش تبلت سامسونگ برای مدتی تو اروپا تعلیق شد، در نهایت همین هفته پیش بود که سامسونگ تونست رأی دادگاه رو به نفع خودش برگردونه و اپل محکوم شد که سامسونگ رو در سود فروش آیپدهای خودش تو مدت تعلیق فروش گلکسی تب شریک کنه. حالا به فاصله اندکی دادگاهی هم در آمریکا حکم ممنوعیت فروش تبلت 10 اینچی سامسونگ رو تو این کشور صادر کرده. تبلتی که به نظر تحلیلگرای بازار محصولات کامپیوتری مهمترین رقیب برای آیپد به شمار میاد. اپل البته باید 2.6 میلیون دلار در اختیار دادگاه قرار بده تا در صورتی که پس از مدتی مشخص شد تعلیق فروش سامسونگ در آمریکا درست نبوده، خسارت سامسونگ از این طریق تأمین بشه. اپل درخواست مشابهی رو هم در دسامبر سال گذشته میلادی به دادگاهی در آلمان ارائه کرد که نهایتاً نتونست در اون موفق بشه. واکنش سامسونگ به رأی این دادگاه آمریکایی هم تا الان این بوده که از همه راه‌های قانونی برای برگردوندن حکم دادگاه استفاده خواهد کرد. گرچه تحلیلگران بازار تبلت معتقدند که با توجه به برنامه‌ریزی سامسونگ برای ارائه نسخه 2 تبلت 10 اینچی خودش، محدودیت فروش تبلت کنونی تو آمریکا زیاد هم سامسونگ رو متأثر نخواهد کرد. اپل دادخواست‌های دیگری رو هم علیه تبلت‌های اندرویدی سامسونگ، HTC و موتورولا در کشورهای مختلف طرح کرده و می‌خواد به هر ترتیبی که شده تسلط خودش رو در بازار تبلت‌ها حفظ کنه. اپل در سال 2011 نزدیک به 40 میلیون آیپد فروخته که این میزان برای سال 2012 نزدیک به 73 میلیون و برای سال 2013 نزدیک به 100 میلیون قطعه پیش بینی شده.
در برنامه این هفته سری هم به بازار اپلیکیشن های موبایل میزنیم و دو اپلیکیشن کاربردی جدید رو به شما معرفی میکنیم. بذارین از فیسبوک شروع کنیم. اگه از آیفون استفاده میکنید، تا اینجا از دو اپلیکیشن کاربردی فیسبوک خبر دارید. اپلیکیشن اصلی فیسبوک که برای مرور صفحات شخصی و ارسال عکس و متن کاربرد داره و اپلیکیشن مسنجر که دسترسی مستقیم شما رو به مسنجر فیسبوک فراهم میکنه. اما اگه شما هم علاوه بر صفحه شخصی مدیریت یکی دو صفحه غیر شخصی رو هم بر عهده دارید، ممکنه به این پرسش برخورده باشید که چطور میشه این صفحات غیر شخصی رو بر روی گوشی‌های موبایل مدیریت مدیریت کرد. فیسبوک برای این کار اپلیکیشن تازه‌ای موسوم به پیجز رو معرفی کرده، اپلیکیشنی که در اون شما به تمام صفحات غیر شخصی تحت مدیریت خودتون دسترسی دارید و میتونید به راحتی به پیام‌هایی که برای این صفحات گذاشته شده پاسخ بدید. آمار کلی صفحه و آمار مربوط به هر مطلب رو مرور کنید و روی صفحات تحت مدیریت خودتون پست‌های جدید بنویسید یا عکس‌های تازه بر اونها به اشتراک بگذارید. خب حالا به عنوان کسی که مدیریت یکی چند صفحه غیر شخصی رو بر عهده داره، بهونه تازه‌ای دارید تا در میون جمع سرگرم تلفن همراه خودتون بشید و به رتق و فتق کارهای صفحات تحت مدیریت خودتون بپردازید. این اپلیکیشن البته هنوز برای گوشی‌های اندرویدی عرضه نشده و اگه شما یک گوشی اندرویدی دارین، معلوم نیست که کی میتونید به بهانه کنترل صفحه تحت مدیریت خودتون از جمع فرار کنید. اپلیکیشن کاربردی دیگه‌ای هم برای شما داریم. اگه مشتری محصولات اپل هستید، حتما تا کنون بارها به خودتون بالیدید که از طریق آیفون و آیپد تا چه اندازه استفاده از پادکست ها برای شما آسون شده. منتها تا پیش از این شما برای جستجوی پادکست های مورد علاقه خودتون باید از اپلیکیشن آیتیونز استفاده میکردید. اپل این کار رو برای شما آسون تر هم کرده و همونطور که چند ماه پیش بخش آیتیونز یو رو از آیتیونز جدا کرد، این بار هم بخش پادکست رو از آیتیونز جدا کرده. شما الان یک اپلیکیشن پادکست داری که هم قابلیت جستجو و دسترسی به پادکست های مورد علاقه شما رو به شما میده و هم اونها رو اجرا میکنه. یعنی شما همه چیز رو در یک اپلیکیشن خواهید داشت. شاید مدتی طول بکشه که شما به این اپلیکیشن جدید عادت کنید، اما تجربه شخصی من میگه که اپلیکیشن جدید اپل میتونه عادت پادکستی شما رو تغییر بده و شما رو بیشتر و بیشتر ترغیب کنه که از پادکست ها استفاده کنید. به پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام رسیدیم. سپاس از دنیس آژیری و امیر نیکزاد که من رو در این برنامه همراهی کردند. با ما از طریق آدرس الکترونیکی dot.com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
برنامه دات‌کام رو شنیدیم و اما جام ملت‌های اروپا.
14th دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2012.
بله، جام ملت‌های اروپا به دقایق آخر خودش عملا رسیده، به روزهای آخر خودش رسیده. دومین بازی نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا میان دو تیم ایتالیا و آلمان در همین لحظه که صدای من رو میشنوید در حال پیگیری هست، در دقیقه 67 هستیم. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا بر روی خط تلفن در کنار من هست تا از این بازی براتون بگیم. آقای غریب درود بر شما. دقیقه 67، 2-0 ایتالیا جلوه. تعریف کنید تا اینجای کار چه اتفاقی افتاد برای شنونده هایی که احتمالاً نتونستن بازی رو ببینن.
درود به شما و همه شنونده های ورزشی رادیو فردا. این ایتالیا، آقای حسینی، قبل از شروع بازی ها که حتی صحبت از عدم حضورش بود به دلیل اون انتشار اون خبر رسوایی و تبانی، هیچ اهل فوتبال و کارشناسی انتظار نداشت که اینگونه باشه. توی گروهی قرار داشت که بازی اول و دومش رو در مقابل اسپانیا و کراسی مساوی کرد و فقط ایرلند رو برد و بعد اومد روبروی انگلیس قرار گرفت، با اون بازی زیبا تونست انگلیس رو ببره. اما ژرمن ها پر افتخارترین تیم جام ملت ها با 3 قهرمانی خیلی با کلاس و با برنامه ظاهر شدن، به عنوان یه مدعی اومدن در گروه مرگ با 3 پیروزی اومدن بالا و بعد یونان رو شکست دادند. این بود که این ایتالیایی ها به نظر من تا اینجای کار خیلی خوبه. الانم که دقیقه 69 هست با 2 گل جلو هستن. گل هاشون هم اینجوری به ثمر رسید که از یه کار تمرین شده بود، کاسانو گل اول رو سانت کرد برای این بالوتولی، مهاجم سرکش و رام نشدنی لاجوردی پوشا گل اولو زدن. دقیقه 36 هم باز همین بالوتلی به زیبایی از تله آفساید خط دفاع آلمانا فرار کرد و با یه شوت زیباتر گل دوم رو زد. در آغاز نیمه دوم یواخیم لو دوتا تعویض کرد، یعنی مارک گویس و میروساب کلوزه رو آورد به بازی که با یه ترکیب کاملا تهاجمی الان داره بازی میکنه.
بله آقای غریب، الان هم که داشتیم صحبت میکردیم بالوتلی رو از بازی آورد بیرون، ماریو بالوتلی تعویض شد و از بازی خارج شد. حالا اگر که نتیجه همین بمونه ایتالیا صعود میکنه و در برابر اسپانیا قرار خواهد گرفت، اما آلمان قطعا به این راحتی ها کوتاه نمیاد، درسته؟ هنوز وقت داره.
یکی این که آقای حسینی درست اشاره کردی، آلمان کوتاه نمیاد و آلمان یادون باشه همه هوادارهای فوتبال میدونن یه تیم خوششانسیه، یعنی حتی اگر 3-4 دقیقه مونده به بازی گل اولو بزنه یه نیروی میگیره که گل مساوی رو بزنه و کارو به پنالتی بکشه. یه چیزی هم من راجع به ایتالیا که فراموش کردم بگم، برای به نظر من این بازی ایتالیا این 3-4 تا بازی گذشته بازیای تدارکاتی بود و تو این بازی ها رفته رفته تیمتر شد و خیلی خوب داره، مخصوصا هم بازی انگلیس و این بازی نیمه اولی که در مقابل آلمان کرد، یه بازی بسیار فنی و تاکتیکی رو به نمایش گذاشت.
به نکته جالبی اشاره کردی، چون گفته میشه ایتالیا معمولا این وضعیت رو داره و وقتی که در تورنمنت‌های بزرگ بین‌المللی شرکت می‌کنه معمولاً یه خورده بعد شروع می‌کنه ولی خیلی خوب تموم می‌کنه.
مثل 2006 جام جهانی که آقای حسینی خودت هم حضور داشتی با هم دیدیم این بازی‌ها رو.
ممنونم از فریدورز غریب. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.